بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی از مباحث در مبحث نواهی این است که آیا نهی از شیء اقتضای فساد اون شیء رو داره یا خیر. در اینجا در این که تعبیر در محل نزاع چه تعبیری باشه، یک مقداری بحث واقع شده که حالا اشاره ای به اونها رو ما داریم، به الا بحث های مهمی نیست. اولین نکته این است که روشن است که وقتی میگیم آیا نهی از شیء اقتضای فساد داره یا نه، مراد مطلق نواهی وارده در شریعت نیست. ما در شریعت نسبت به یک محرماتی نهی داریم، نهی از شرب خمر، نهی مثلا از الکذب و سایر موارد. اینکه نهی آیا اقتضای فساد داره، به قرینه مناسبت خود و موضوع مراد اون متعلقی که در اون متعلق مسئله صحت و فساد راه داره. اما اگر یک متعلقی باشه که در اون صحت و فساد معنا نداشته باشه، مثل این که نهی از شرب خمر بشه، نهی از کذب بشه، اینجا بیشتر بحث واقع نمیشه که آیا این نهی اقتضای فساد داره یا نداره. بنابراین مراد از شیء در محل نزاع یعنی اون چیزهایی که امکان اتصاف به صحت یا امکان اتصاف به فساد رو داره. نکته دوم این است که مرحوم آخوند در محل نزاع کلمه اقتضا را آوردن. در کلمات اصولی دین دیگر مثل مرحوم میرزای قمی و مرحوم صاحب فصول و بعضی از متقدمین از اصولیین کلمه جدلو ذکر شده. اونها گفتن آیا نهی از شیء دلالت بر فساد داره یا نه؟ مرحوم آخوند کلمه جدلو رو تغییر دادن، به جاش کلمه یقتضی آوردن. همانطوری که امام رضوان الله علیه در این کتاب مناهج در جلد دوم در صفحه 150 فرمودند، هر دو تعبیر خالی از مسامحه نیست. هم تعبیر به اقتضا درش مسامحه است، چون مقتضی و اقتضا در اونجاییست که یک چیزی تأثیر تجرینی در حصول مقتضا داره. به چیزی میگیم مقتضی، مثلا نار اقتضای احراق داره. اگر چیزی تجمیلاً سبب تأثیر در مقتضا بشود، او میگن مقتضی. خب مسلم این اقتضا به این معنایی که برهن متفاهم از او هست در اینجا نمیتونه معنا داشته باشه. نه نمیتواند سبب تجلیلی باشه در حصول حساب در متعلقش. و همچنین کلمه دلالت اون هم خالی از مسامحه نیست. برای این که دلالت مراد دلالت لفظیه، دلالت لفظیه ولو این که بگیم دلالت لفظیه انتظامیه، یعنی نه به مدلول انتظامی خودش دلالت بر فساد داره، شامل اون استدلالهایی که بعداً میاییم و ادهی از بزرگان از راه ملازمه عقلیه بخوام مسئله رو درست بکنن نمیشه. لذا امام رضوان الله علیه به تبع استادشون مرحوم محقق قائری مؤسس حوزه اهل الله مقامه الشریف که ایشون از این کتابی دارن به نام درر الفوائد، که این درر الفوائد مباحث اصولیه مرحوم قائری هست، به قلم خودشون هست. که خب بدونید مرحوم قائری هست هم طبقه با مرحوم محمد نائینی بوده و انظار بسیار خوبی در همین کتاب درر دارن. ایشون در اونجا فرمودن که ما کلمه جنتی و کلمه جدلو رو بر میداریم بهش کلمه یکشفو قرار بدیم. آیا نه کاشف از فساد متعلق خودش هست یا نیست؟ این یک مطلب. مطلب دیگری که در اینجا بحث شده این است که فرق بین این بحث و بحث مسئله اجتماع امر و نهی چیه؟ ما قبلا در اوائل بحث اجتماع امر و نهی که خب به الحمدلله بحث مفصلی هم شد، اونجا فرق بین بحث اجتماع امر و نهی و این بحث آیا نهی اقتضای فساد میکند یا نه را مفصل بحث کردیم و دیگه اون بحث رو در اینجا تکرار نمی کنیم و مراجعه بفرمایید اونجا. بله شامل ملازمات عقلی نمیشه. التزامی التزامی که باید لزومش لزوم بیان باشه اما شامل ملازمات غیر بیانه نمیشه. التزامی نهایتش این است که لزوم بیانه به معنی الاعر رو شامل میشه. اگر بگیم بیانه به معنی الاخص رو هم شامل نه فقط خصوص او نباشه، دلالت التزام شامل لزوم غیر بیان نیست. لزوم غیر بیان رو از راه عقل به اینها باید استفاده بکنیم و لذا دلالت لفظیه التزامی شامل لزوم غیر بیان نمیشه. نهایتش اینه شامل بیان به معنی اهم و اهم میشه. یه بحث دیگر این است که طبق همه موارد آیا این جزء مباحث علم و اصوله یا باید بگیم در فعل باید بحث بشه؟ چون داریم بحث میکنیم که آیا متعلق نه اونی که نه به اون تعلق پیدا کرده آیا عنوان فاسد رو دارد یا عنوان فاسد رو نداره؟ اینجا بحث شده که نه همون ضابطه مسئله اصولیه و اون این که مسئله عنوان مسئله علم اصول رو داره که در کبرای استنباط قرار بگیره و این چون در کبرای استنباط قرار میگیره لذا از مباحث علم اصوله. حالا این که از مباحث علم اصوله آیا از جمله مباحث لفظیه علم اصوله یا جمله مباحث عقلیه علم اصوله؟ اینجا باز امام رضوان الله علیه به نبع استادشون مرحوم محمد حائری این نظریه رو دارن که ممکن است یک بحثی در مباحث علم اصول باشه، لفظی محض نباشه، عقلی محض هم نباشه. به عبارت اخرى درست در اول علم اصول میگن مباحث علم اصول در دو بخشه، بخش اول مباحث لفظیه و بخش دوم مباحث عقلیه، اما دلیلی نداریم که اگر گفتیم یک بحث لفظیه فقط لفظی محض باشه، اما اینکه دلیلی نداریم که اگر یک بحثی عقلی شد فقط عقلی محض باشه. مرحوم حائری می‌فرمایند که ممکن است در یک بحث هم استدلالات لفظی باشه هم استدلالات عقلی باشه. در همین بحث همینطوره که در بعضی از موارد ما می‌بینیم به ادله لفظی که استدلال شده از این جهت بود که همراه یوسف صاحب معالم و مرحوم میرزای قمی اینا آمدن جزء موارد الفاظ مطرح کردن و هم چون درش ادله عقلیه وجود داره که نهی در عبادات دلالت بر این داره که این عبادت مفقود برای مولان و عقل میگه چیزی که مفقود برای مولان مثلا نمیتواند مقرد به مولا باشه، چیزی که مفقود برای مولان این نمیتواند عقل را مقرد الالله قرار بده و اگر یه عبادتی مقرنی جد نداشت اون عبادت میشه عبادت فاسد و غیر صحیح. لذا در این بحث طبقه استدلال هم طبقه لفظیه و هم طبقه عقلیه و ما دلیل نداریم که یک بحث باید عقلی من و یا لفظی من باشه. این نظریه رو مرحوم محقق حائری دادن، مرحوم امام رضوان الله علیه هم همین نظریه رو پذیرفتن، والد محقق ما هم در دمس اصولشون ایشون هم تبعیت کردن و این نظریه رو پذیرفتن که لازم نیست مواردی که ما داریم این موارد یا طبقه لحظیه محض رو داشته باشه یا عقلیه محض رو. و مطلب روشنی هم هست، چون هم استدلال لحظی درش راه داره هم استدلال عقلی، جزا این مدعا و مطلب مطلب صحیحیه. نه از شما در یه بحثی هم دلیل لفظی آوردی هم دلیل عقلی اشکال داره؟ نه سوال اینه اگر در یه بحثی مثلا در همین بحث بعدا میرسیم بگیم آقا عرض میشود که در بحث معاملات که نهی وارد شده لا تبع ما لیس عندک این به دلالت لفظی که ارشاد می کنند به فساد، که دلالت لفظی دلالت داره دلالت بر حرمت نداره، یه اونی که مال پلیس نفروشه. خب اینجا به دلالت لفظی در باب عبادات که این مبغوض نمیتونه مقرب باشه، اون رو عقل داره دلالت میکنه. این چه اشکالی داره بگیم آقا در یک ذهن هم دلیل لفظی داریم هم دلیل عقلی داریم؟ اشکالی نداره. خیلی خوب، آیا اگه ما آمد اینطور گفتیم هل نه لحظن او عقلن یا جلو عقل فساد هم داره، اشکالی داره؟ بگیم آیا نه. حالا کسی اگر مدعی شد ان نهی و به عبادات جدل و عقلا فی المعاملات جدل و لفظا، در یه فرقیه می کنیم، یعنی می شه در هم عقلی باشه هم لفظی باشه. حالا این بحث روشنیه که این ثمره هم نداره، من فقط خواستم اشاره بکنیم که این بحث اینا رو ارباب رفت شدن دیگه. بله، یعنی الان در علم اصول بحث نواهی یکی از مواهی میشن این بحث که آیا نه دلالت و فساد داره یا نه، در ضمن مباحث انفاد الان قرار گرفته نه در ضمن مباحث عقلیه، ولیکن صبغه هم لفظی داره هم عقلی داره. در اونجا بله در مثل ملازمات عقلیه قرار داره. خب این یک اشاره به بعضی از این مقدمات بحث که این مهم نبود از عنوان نزاع و این مطالب. اولین بحث مهمی که اینجا واقع میشه این است، آیا این که میگیم نه دلالت یا کاشفیت از فساد داره آیا اختصاص دارد به نهی تحریمی یا این که نه اختصاص به اون نداره و شامل نهی کراهتی هم می شود و آیا اختصاص به نهی نفسی داره یا شامل نهی جیری هم می شود؟ اگر شامل نهی جیری بشود آیا شامل حفظی و طبعی هر دو هست یا فقط اختصاص به نهی جیری حفظی داره؟ این سه تا مطلب رو باید روشن بکنیم. اما مطلب اول در این که در مواردی که نه دلالت بر حرمت داره و همچنین در مواردی که نه نهی مولوی نیست و نهی ارشادیه، در این دو مورد دلالت بر فساد وجود داره بحثی نیست. اگر نه به صلات نسبت به زن خارج تعلق پیدا کرد این داخل در محل نزاعه، نهی ارشادی بود مثل همین لا تبع ما لیس عنده، اما آیا نهی شراحتی که متعلق به یک عبادت باشه یا نهی شراحتی که متعلق به یک معامله، آیا این هم دلالت بر فساد داره یا نه و آیا این نهی هم داخل در محل نزاعه، این محل بحثه. مرحوم آخوند در کفایه فرمودن گرچه لفظ نهی ظهور در تحریم داره، بالاخره موضوع نهی عبارت از حرمته و لفظ نهی ظهور در تحریم داره، اما فرمودن ملاک نزاع و ملاک بحث در نهج چراحتی هم جریان داره و شامل نهج چراحتی میشه. نگاه همون ملاکی که در نزاع نسبت به نهج تحریمی هست، همون ملاک حالا بعداً ملاک این همون عدله که بعداً انشاءالله بحث میشه و بعداً هم میاد، همون عدله در نهج چراحتی هم جریان داره. نگاه ایشون نظرشون اینه که نزاع از نظر ملاک عمومیت داره، در مقابل مرحوم آخون بله اون که خود از قرار باید استفاده کنیم. الان مثلا بگید آقا نهی در قرار زن حائض تحریمیه، نهی در لا تصوم یوم العاشور نهی کراهت قرینه داریم دیگه، این قرینه داریم. حالا اجازه بدید در مقابل فرمایش مرحوم آخون دو دلیل اقامه شده در این که نه نزاع فقط اختصاص به نهی تحریمی داره و در نهی چراحتی جریان نداره. دلیل اول دلیل این که خود مرحوم آخون با کلمه انقر و به عنوان دعوا در کتاب کفایه بیان کردن و اون این است که ملاک نزاع در نهی شراحتی در معاملات اصلا جریان نداره. چرا؟ برای اینکه ما این معاملات مکروهی که داریم، مثلا فرض کنید که یکی از معاملات مکروهه مثلا آرایشگری، یکی از معاملات مکروهه ثمن فروشیه و از این قبیل معاملات. در این معاملات مکروهه که ما نهی داریم گفته شده احدی توهم فساد اینها رو نمی کنه، هیچ فقیهی هیچ متفقهی نیامده توهم بکنه که حالا اگر کسی آمد کفن فروشی کرد آیا فاسده یا نه. خب اگر این بخواد فاسد باشه که یه تمام مرده ها بی کفن میمونن، نمیشه که این عرض میکنم که عرض میشود که این کانی فاسد رو داره و هیچ کسی در معاملات نیامده که این توهمی رو بکنه. بله چیکار این باشه؟ در مقابل رو این دلیل اول مرحوم آخون یه بیان دارن در اینجا، این تقریبا این بیانشون این است که ما قبول داریم که در باب معاملات معاملات مکروهه حتی یک موردش رو هم کسی نمیاد توهم فساد رو بکنه، منتها بحث ما عمومیت ملاک نزاعه. اون چه که به عنوان ملاک نزاع هست که ملاک نزاع یعنی اون چرا که قائل میگه سبب ارتضا، اون زدی که میان میگه نهی ارتضای فساد داره، دلالت لمسی بر فساد داره، دلالت عقلی بر فساد داره، این اون چه که منشأ برای این ارتضا. که حالا طبعا یه دیگه ارتضا درسته، یه عده یعنی اقتضا و دلالت رو قبول ندارم، اما اون چه که ادعا می شود به عنوان منشأ اقتضا و طریق اقتضا که ما همش تعبیر به دلالت می کنیم این عمومیت داره. ولو در بعضی از مصادیق جریان نداشته باشه، یعنی در این معاملات هیچ کس نمیاد توهم بکنه که آیا این معامله که شراحت هم داره، این معامله اقتضای نصاب نرگر او داره یا نه. اما ملاک نزاع عمومیت داره. به تعبیر دیگر ممکن است که یک مطلقی به ما و مطلقون این محل نزاع قرار بگیره. یعنی خود این مطلق عرض میکنم که محل نزاع باشه، ولو این که نسبت به بعضی از افراد این مطلق نزاع جریان نداشته باشه. نظام در اینجا در بعضی از کتب زدن و عرض می شود که مثال های زیادی هم میشه مطرح کرد. مثلا ببینید، حالا یه مثال خیلی روشنی که عرض بکنید، مثلا اگر مولا آمد رقبه را گلاسی برای کتبی قرار داد و اعتق رقبه کن، حالا این رقبه مصادیقی داره، کافره داره، مؤمنه داره، مصادیق متعددی داره. اونی که موضوع برای این حکم و متعدد برای این حکم هست خود مطلق به ما و مطلقه. حالا اگر شما اصلا نسبت به اعطاء رقبه مؤمنه قدرت ندارید، مثلا فرض کنید اصلا در بین بنده ها و رقبه ها رقبه مؤمنه اصلا وجود نداره، این جلیل بر این نمی شود که بگید از اول این حج مختص به رقبه کافره، رقبه کافره فقط متعدده برای حجبه. نه، مولا حج رو به نحو کلی بیان می کنه. اونی که متعدده برای حجب رقبه، اگر در خارجم شما رقبه مؤمن اصلا ندارید، این سبب نمی شود که موضوع حج و متعدد حج منحصر به رقبه کافره بشه. در اینجا هم همینطوره، متعدد یا موضوع نقض، اونی که محور برای نزاع نهیه، بگیم آیا نهی اقتضای فساد داره یا نه. حالا اگر گفتیم این ملاک عمومیت داره، شامل تحریمی میشه، شامل کراهتی هم میشه، اما برای روشن نهی کراهتی در معاملات را احدی توقف نمی کنه که این اقتضای فساد داشته باشه. اما نهی کراهتی در عبادات چرا؟ اونجا ممکنه اقتضای فساد در این باشه. این سبب نمی شود که ما بیاییم نهی کراهتی در معاملات رو بگیم از محل نزاع چیه؟ خارج میشه. پس این دلیل جوابش همین بود که عرض شد. دلیل دوم، همانطوری که در دلیل اول متمرکز کردن رو معاملات، در دلیل دوم متمرکز کردن روی عبادات. گفتن آقا اصلا یه نهی شراحتی که متعلق به این ذات یک عبادت باشه ما نداریم. تحریمی داریم که زن حائض میگن لا تصلی، اما یه عبادت که ذات عبادت مکروه باشه ما نداریم. این فرمود آقا ما تازه خوندیم مرحوم آخون آمد فرمود عبادات مکروهه در سه قسمه. یک قسمش اونجاییست که نه به ذات عبادت تعلق پیدا کرده باشه. کدام مثال رو زدن؟ مثال صوم یوم عاشور، که در صوم یوم عاشور در هفته ابتدا و بر هفته نظر بدهی نه به خود صوم تعلق پیدا کرده، خود این صوم یوم عاشور مکروهه. تفکیر مورد. مورد رو یعنی ما در باب ابتداء مسافر به حاضر یا حاضر به مسافر، همه فقها گفتن مکروهه. گفتن ابتداء مسافر به حاضر، حاضر به مسافر مکروهه. خب اونجا شراحت به خود صلاح تعلق پیدا کرده. بنابراین در دلیل دوم اول مستدل میگه اصلا ما نهی و ارادی نداریم به عبادت تعلق پیدا کرده باشه، این دو مورد رو به عنوان جواب از سؤال مقدر میگه این دو مورد هم نهی به خود عبادت تعلق پیدا نکرده. در نهی از صوم ما قبلا گفتیم بوده نهی واقعا به خود صوم تعلق پیدا نکرده، نهی که تشبه تعلق پیدا کرده، تشبه به بنی امیه. و در این اقتداء مسافر به حاضر باز نهی به صلاح تعلق پیدا نکرده، به خود اقتداء تعلق پیدا کرده. نگاه مستدل میگه در این دو مورد هم که شما به عنوان نم برای ما آوردین، نه اصلا به عبادات تعلق پیدا نکرده به ذات عبادت، نتیجه میگیره که ما اصلا نهی شراحتی که متعلق به ذات عبادت بشه نداریم. حالا این دلیل رو روش به قدر بفرماییم و جواب فردا عرض بکنیم. و صلی الله علیه و آله.